با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه 16 جوزای سال 1400 هجری شمسی و 6 جون سال 2021 میلادی است. در این 30 دقیقه افغانستان روبرو با کمبود امکانات صحی در موج سوم همگیری ویروس کرونا، از کمبود اکسیژن نگرانی شده. وزیران خارجه افغانستان و ترکمنستان گفتگوها درباره پروژه‌های مختلف را آغاز کردند.
مهمترین بخش گفتگوی ما را طبعاً همکاری مشترک دو کشور در رابطه با صلح و امنیت تشکیل خواهد داد.
شرکت هوایی آریانا پس از گذشت 3 ماه طیاره توقیف شده اش را از روسیه برگرداند.
آریانا در این وجه هیچ گونه تقصیر نداشت و براءت حاصل کرد.
مقام های قرقیزستان و تاجیکستان به تأمین آرامش در منطقه مرزی مورد منازعه میان دو کشور به توافق رسیدند. یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شده. تفریح یک راننده موتر باربری در افغانستان چی میتواند باشد؟
تفریح ما روز جمعه کتمال اولاد خود در خانه را ماسیده ششتیم، اگر خبر دوستا را گرفتیم خوب، اگر نه اونه ششتیم خوش میباشیم.
این گفتگو در رنگهای زندگی از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. مجله خبری را آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط‌ها 11 غیر نظامی در انفجار ماین در ولایت بادغیس جان باختند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سفرش را با یک هیئت مشترک به کابل و دوحه آغاز کرده. و اضافه 100 غیر نظامی در کشور آفریقایی بورکینافاسو از سوی شورشیان افراطی کشته شدند. مشروع خبرها. در انفجار ماین کنار جاده در ولایت بادغیس 11 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان جان باختند. حسام الدین شمس والی بادغیس دیروز به رادیو آزادی گفت انفجار در ولسوالی آب کمری رخ داد.
یک عده موتر نوع فلانکوچ که افراد ملکی و غیر نظامی را انتقال میداد با ماین کنار جاده‌ای جاسازی شده توسط گروه طالبان در اطراف قریه های چرانک و گنداب مربوط به ولسوالی آب کمری برخورد کرده که به اثر انفجار 11 نفر از افراد ملکی و غیر نظامی شهید شدند که شامل 3 کودک، 4 زن و 4 مرد می باشند.
والی بادغیس ادعا کرده که ماین توسط طالبان جاسازی شده بود، اما طالبان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و هیئت متشکل از اعضای شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و اداره USAID 4 جون سفرشان را به کابل، دوحه و کشورهای منطقه آغاز کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، این هیئت در کابل با مقامهای دولت افغانستان، سیاسیون و نماینده‌های جامعه مدنی از جمله زنان دیدار خواهد کرد و دیدگاه‌های آنها را در مورد روند صلح خواهد شنید. این هیئت بر پشتیبانی پایدار ایالات متحده آمریکا از توسعه افغانستان و توافق سیاسی که به جنگ پایان دهد تاکید میکند. اعلامیه میافزاید که زلمه خلیلزاد در دوحه برای پیشرفت محسوس در راستای رسیدن به توافق سیاسی که از دستاوردهای 2 دهه گذشته حفاظت کند با تشویق اردو جانب ادامه خواهد داد. خلیلزاد همچنان با رهبران کشورهای منطقه دیدار میکند و در مورد روند صلح افغانستان و امکان افزایش تجارت و توسعه منطقه‌ای که با صلح بیانجامد گفتگو خواهد کرد. همزمان با این، دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما به قطر رفته تا با نماینده های طالبان و هیئت دولت افغانستان در مورد روند صلح، کاهش خشونت ها و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان گفتگو کند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در یک توییت گفته که لاینز در مورد تعهد مشترک برای حفاظت از کارمندان سازمان ملل متحد در ارائه کمک به میلیون ها افغان آسیب پذیر تاکید کرده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در پیام ارسالی به رادیو آزادی گفت شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان و هیئت همراهش با رئیس یونما دیدار کردند.
در این دیدار هیئت امارت اسلامی افغانستان بار دیگر بر تعهد خود بر روند صلح افغانستان تاکید نمودند و در رابطه با امنیت و مسئولیت همه کارکنان ادارات مربوط سازمان ملل متحد و در مجموع در رابطه با دیپلمات ها در افغانستان اطمینان دادند.
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در حال به قطر سفر کرده که هیچ نشانه ای از نشست صلح افغانستان به رهبری سازمان ملل متحد در استانبول دیدن نمی شود. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. حدود 100 غیر نظامی توسط جنگجویان مسلح در شمال بورکینافاسو کشته شدند. رویداد دیروز مرگبارترین حمله جنگجویان مسلح وابسته به شبکه القاعده و دولت اسلامی معروف به داعش در حدود 5 سال گذشته در این کشور آفریقای غربی دانسته می شود. حملات جمعه شب و صبح شنبه در شهر شمالی سلحان در نزدیک مرز با نایجر رخ داده است. دولت بورکینافاسو در اعلامیه گفته جنگجویان مسلح خانه ها و بازارها را نیز با آتش کشیدند. به گفته مقام های محلی ممکن است شمار کشته شده ها افزایش یابد. حملات جنگجویان مرتبط با شبکه القاعده و داعش باعث جان باختن هزاران تن و آواره شدن حدود 3 میلیون تن در سرتاسر این منطقه به ویژه در کشورهای بورکینافاسو، مالی و نایجر شده است. وزیران مالیه 7 کشور صنعتی جهان به وضع حداقل 15% مالیه بر شرکت‌های بزرگ جهان متعهد شدند. این تعهد پس از اجلاس دو‌روزه آنها در لندن دیروز اعلام شد. هولف شولتز وزیر مالیه جرمنی در پایان این نشست گفت:
فرار از پرداخت مالیات برای کشورهای بزرگ در سر تا سر جهان دشوارتر خواهد بود. این پیام خوب برای مردم کشورهای ماست. به ویژه غول‌های بزرگ تکنولوژی باید سهم عادلانه ایشان را پرداخت کنند و این نیز یک موفقیت خوب است.
این اقدام مهم به هدف جلب حمایت شرکت‌های بزرگ به ویژه پیشتازان تکنولوژی مانند گوگل، فیسبوک و آمازون برای پرداخت هزینه‌های بیشتر به بودجه‌های دولت‌ها که از همه‌گیری ویروس کرونا متاثر شدند انجام می‌شود. 7 کشور صنعتی جهان که شامل بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا می‌شوند انتظار دارند که این طرح در جلسه ماه آینده G20 به توافق نهایی برسد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی و همکارانم در این مجله خبری با شما استیم. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در حالی که موج سوم همگیری ویروس کرونا در افغانستان به سرعت در حال گسترش است، در مورد کمبود امکانات صحی از جمله اکسیژن ابراز نگرانی می شود. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید مشکل کمبود اکسیژن هنوز حاد نشده، اما اگر مردم توصیه های صحی را نادیده بگیرند می تواند به یک چالش جدی مبدل شود. جزئیات در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید سخت تلاش می کند تا به دلیل افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا شفاخانه ها با کمبود اکسیژن مواجه نشود. میرویس علیزه معاون سخنگوی این وزارت شب گذشته به رادیو آزادی گفت در حال حاضر مشکل اکسیژن جدی نیست، اما اگر مردم توصیه های صحی را مراعات نکنند می تواند به یک مشکل جدی مبدل شود.
مریضان زمون دی اکسیژن دی کمبود سره مخ نه.
بیماران با کمبود اکسیژن مواجه نیستند. ما وزارت صحت عامه دیروز شبخانه جنا را افتتاح کردیم و در آنجا دستگاه اکسیژن داریم که حد اکثر 150 بالون اکسیژن تولید میکند. تا روزهای آینده نیز یک دستگاه مخصوص تولید اکسیژن در شبخانه افغان ژاپن هم نصب خواهد شد.
قبل از این وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته بود تولید اکسیژن در این کشور محدود است. او همچنان از مردم خواسته که موج سوم همگیری ویروس کرونا را جدی گرفته و تا آنجا که ممکن است در خانه بمانند. وحید مجروح هشدار داده که موج سوم همگیری کووید 19 در افغانستان به سرعت در حال گسترش است. او بیش از 20 ولایت را یاد کرده که در آن موج سوم این همگیری به اوج آن رسیده یا در شرف رسیدن است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته از جمله 3346 مورد مشکوک که در لابراتوارهای دولتی و یا خصوصی آزمایش شده 1273 مورد آن مثبت بوده است. به گفته آقای علیزاده طی همین مدت 41 تن هم در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند که بیشترین تلفات در یک روز بوده است. دکتر فریدون زدران که با بیماران کووید 19 کار میکند دیروز به رادیو آزادی گفت وضعیت همگیری ویروس کرونا در افغانستان رو به وخامت است، زیرا مردم آن را جدی نمیگیرند.
اولین و بهترین توصیه برای مردم پوشیدن ماسک است. کوشش کنید بیشترین استفاده را از ماسک کنید. وقت بیرون از خانه هستید، در محل کار یا بازار چیز نخورید.
به گفته آقای زدران، اگر مردم به توصیه های سی ای توجه نکنند، ممکن است موج سوم همگیری ویروس کرونا در افغانستان از کنترل خارج شود. با گسترش موج سوم همگیری کووید 19 در افغانستان، نگرانی های در حال افزایش وجود دارد که سیستم خدمات صحی ضعیف این کشور نتواند بیماران مبتلا به ویروس کرونا را تداوی کند. نمونه بارز این ناتوانی اخیراً در هند مشاهده شد که شفاخانه ها، بسترها، اکسیژن و سایر تجهیزات کافی برای تداوی بیماران کووید 19 نداشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:42 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و همتای ترکمنستانیش رشید مرادوف گفتگوها درباره پروژه‌های مختلف از جمله برق را آغاز کردند. اتمر این گفتگوهای دروزه را در زمینه تقویت روابط و گسترش همکاری ها میان دو کشور مهم خواند. مرادوف هم روی ادامه همکاری ها تاکید کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش.
ولایت هرات میزبان یک هیئت بلند رتبه ترکمنستان به رهبری رشید میردوف وزیر خارجه این کشور برای دو روز است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان گفت که در این سفر روی پروژه های تاپی، برق‌رسانی، خط آهن، صادرات سنگ مرمر، راه لاجورد، صلح و امنیت و درخواست به اکسیژن بحث خواهد شد. او ابراز امیدواری میکند که گفتگو با ترکمنستان زمینه ساز گسترش همکاری های منطقه‌ای شود.
آرزومند هستم که گفتگوهای امروز و فردای ما یک گام مهم دیگری در راستای تحکیم و تعمیق همکاری ها و دوستی میان دو کشور و بالاخره در سطح منطقه باشه.
در کنار محمد حنیف اتمر، هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم، اجمل احمدی سرپرست در افغانستان بانک، احمد داوود نورزی رئیس شرکت برشنا به هرات سفر کردند. در شرایطی که سطح خشونت‌ها و جنگ در افغانستان به میزان چشمگیر افزایش یافته است، وزیر خارجه کشور بر همکاری مشترک با ترکمنستان در مورد صلح و تأمین امنیت تأکید کرده است.
مهمترین بخش گفتگوی ما را طبعا همکاری مشترک در کشور در رابطه با صلح و امنیت تشکیل خواهد داد.
افغانستان از طریق ولایت‌های هرات، بادغیس و فاریاب با کشور ترکمنستان مرز مشترک دارد. پروژه تاپی یا خط انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند، تاپ یا پروژه انتقال برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و خط آهن هرات تورغوندی و انتقال برق به افغانستان از مهمترین پروژه‌های اقتصادی میان دو کشور است. رشید مریدوف وزیر خارجه ترکمنستان در این حال بر گسترش همکاری در همه این بخش‌ها تاکید کرد.
ما به شهر هرات جمهوری افغانستان با هیئت عالی رتبه آمدیم تا دوستی و برادری و روابط محکم بین دو کشور را تقویت کنیم.
در کنار پروژه‌های اقتصادی کلان، یک قسمت زیاد از گاز افغانستان از طریق ترکمنستان تأمین می‌شود. دو سال پیش همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه افغانستان، در سفرش به هرات گفته بود که ترکمنستان در بدل خریداری سنگ مرمر هرات خواستار تبادل کالا است. دست کم طی 5 سال گذشته همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان در حال افزایش بوده است.
رادیو آزادی. حالا 7:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. نگاه میکنیم بر رسانه‌های جهان که در مورد افغانستان چه مطالب را نشر کردند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود در مورد افزایش تمایل چین به افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. بنوشته روزنامه، در حالی که پیمان ناتو به خروج قوایش از افغانستان مصروف است، چین می خواهد پروژه یک کمربند و یک راه را به افغانستان هم گسترش بدهد. واشنگتن اگزامینر می افزاید یک مقام آسیا پاسیفیک برایش گفته چین به این خاطر می خواهد پروژه یک کمربند یک راه را به افغانستان هم توسعه بدهد که این کشور منابع سرشار طبیعی دارد که به چین ارسال شود، اما در مورد ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان نگران است. روزنامه در اشاره به ملاقات اخیر وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین می نویسد که وانگی وزیر خارجه چین بر امضای یک پلان اقتصادی تاکید نموده و گفته است که این سه کشور باید در بین خود سطح همکاری در پروژه یک کمربند یک راه را گسترش بدهند. کشورهای غربی این پلان چین را یک طرح غارتگری اقتصادی از سوی چین می خوانند، اما با خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان راه برای این هدف چین باز می شود. هرچند جنگ بین طالبان و حکومت افغانستان و حضور گروه‌های دیگر تروریستی در افغانستان می تواند یک حالت دیگر را حکم فرما بسازد. به نوشته روزنامه، این سیاست چین در بسیار کشورهای جهان مورد انتقاد قرار گرفته و اگر آن را در افغانستان هم عملی کند به تنقید بیشتر روبرو خواهد شد و افغانستان بی‌بضاعت را به قرض غرق خواهد کرد. به نوشته روزنامه، افغانستان منابع سرشار طبیعی دارد که بعضی از آنها مواد کمیاب در جهان می باشند و چین برای تکنولوژی پیشرفته خود با آنها نیاز دارد. در ادامه این مطلب می خوانیم، چون این باور وجود دارد که پاکستان تلاش های امریکا را برای شکست طالبان در افغانستان و ایجاد یک حکومت استوار در این کشور ضعیف ساخته است. اما خروج قوای امریکا و بین المللی از افغانستان کشورهای منطقه را نیز از امنیتی که قوای امریکا آورده بودند محروم می سازد. امروز در پاکستان بسیار ترس وجود دارد. صدر اعظم پاکستان عمران خان روز جمعه در یک مصاحبه گفت از زمانی که امریکا تاریخ خروج نظامیانش را از افغانستان اعلان کرده، طالبان چنین احساس می کنند که گویا در جنگ برنده شدند. واشنگتن اگزامینر می نویسد طبق یک خبرنامه اداره های دیپلماتیک چین، با بیرون شدن قوای امریکا از افغانستان، چین و پاکستان از برگشت طالبان به قدرت سیاسی در افغانستان استقبال خواهند کرد، زیرا به نوشته روزنامه این عمل راه را برای حضور اقتصادی چین در افغانستان باز می کند. نشریه اوکلاهومن چاپ امریکا از قول اینستیتوت تقویه اقتصادی زنان نوشته است که می گوید آنها از افغانستان خارج نخواهند شد. این انستیتوت از 15 سال به این سو در افغانستان کار میکند که تا حال 516 زن تجارت پیشه افغان را تعلیم داده و همکنون در حدود 8000 کارمند در افغانستان دارد. در نشریه از قول مقامات این انستیتوت آمده که میگویند کار آنها تکمیل نشده و حتی وقتی که قوای امریکا افغانستان را ترک کنند، آنها به تعلیم زنان دیگر افغان ادامه میدهند.
حالا 7:48 دقیقه با وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. شرکت هوایی آریانا پس از گذشت 3 ماه طیاره توقیف شدهش را از روسیه برگرداند. مسئولان این شرکت به خبرنگاران گفتند که یک طیاره بوئینگ شرکت آریانا در میدان هوایی روسیه به بهانه مشکلات گمرکی 3 ماه متوقف شده بود و دیروز دوباره به کابل بازگشت داده شد. جزئیات در این گزارش.
شرکت هوایی آریانا افغان یک هواپیمای مسافربری را که گفته بود به دلیل مشکلات گمرکی به روسیه متوقف شده است به کابل برگردانده است. محمد عمر فراست، سرپرست بخش تجاری این شرکت، روز شنبه برای رادیو آزادی گفت که روسیه از حدود 3 ماه به این سو هواپیمای مسافربری بوئینگ 400-737 این شرکت را به دلیل اینکه اسناد حسابداری خود را به موقع ارائه نکرده بود متوقف کرده بود.
اساس از این اتهام طیاره ما متوقف گردید
بود که گویا شما اسناد محاسبوی ایجیره و وقت زمانش رعایت نکردین، که بعدن به اساس راپورها و اسناد و مدارک دست داشته و بالاخره به محکمه موضوع معول میشه و بعد از غور و بررسی و ارائه اسناد و مدارک که غفلت وظیفوی مربوط به گمرک و امو بخشای مربوطه خود میدان بود و آریانا در این جهت گونه تقصیر نداشت و براعت حاصل کرد.
آقای فراست گفت که هرچند محکمه روسیه 10 روز به میدان هوایی و مسئولان گمرک آن میدان مهلت داد تا پس از محاکمه درخواست استیناف دهند، اما به گفته او آنها نتوانستند این کار را انجام دهند. به گفته مقام‌های شرکت هواپیمایی آریانا، در دوره‌ای که هواپیمای آنها در روسیه زمینگیر شده بود، این شرکت هواپیمایی متحمل خسارات مالی زیاد شد و آنها به زودی در این زمینه در محکمه شکایت خواهند کرد. مقام‌های روسی در این زمینه تاکنون چیزی نگفتند. هواپیمای مسافربری آریانا در میدان هوایی حامد کرزی کابل نشست کرد. شرکت هوایی آریانا تنها شرکت هوانوردی دولتی در افغانستان است که سال‌هاست در این کشور فعالیت می‌کند و پروازهای مختلف خارجی و داخلی را به صورت روزانه انجام می‌دهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کانادا کارزار تبلیغاتی تازه‌ای را برای تشویق زنان و دختران برای پیوستن به دارالمعلمین ها در افغانستان آغاز کرده. آگاهی های تبلیغی این کارزار اکنون در کابل و شمار دیگر از ولایت های افغانستان نصب شدند. بیشتر در گزارش.
کانادا می‌خواهد مشکلات آموزگاران و دانش آموزان زن را در افغانستان کم کند. به همین منظور به تازگی کارزاری به کمک مالی و فنی سازمان توسعه بین‌المللی کانادا و همکاری نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان آغاز شده است. در این کارزار تلاش می‌شود تا زنان و دختران بیشتری در کابل و برخی ولایت‌های دیگر به مرکز تربیت معلم جذب شده و بر شمار دانش آموزان به آموزگاران زن افزوده شود. محمد منیر ابراهیمی مسئول نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان در افغانستان در این باره براد آزادی گفت:
ما در این کمپاین ما 10 پیام‌های کلیدی ساخته بودیم با همکاری وزارت معارف. این پیام هم به دری جور شده بود، هم به پشتو ساخته شده بود و در لوح‌های کلان یعنی بیلبوردا چاپ شده بود و در همه 4 ولایت مختلف جایا که محلات را هم با هماهنگی وزارت معارف انتخاب کرده بودیم. در کل 40 لوحه 40 بیلبورد در 4 ولایت نصب شده بود.
آقای ابراهیمی افزود که در این کارزار 10 نوع تبلیغات به زبانهای دری و پشتو چاپ شده است. او افزود این کارزار در 4 ولایت کابل، کندهار، پروان و ننگرهار آغاز شده است. این در حالی است که مدارس افغانستان سالهاست با کمبود معلم زن روبرو هستند، مشکلی که بر کیفیت آموزش تاثیر منفی گذاشته است. نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف کشور به رادیو آزادی گفت که این برنامه با هماهنگی وزارت معارف انجام می شود.
مؤسسه زنان کانادایی برای زنان افغان این بار کمپاین آگاهی‌دهی آمره برای دسترسی بیشتر دانش آموزان و بخصوص دانش آموزان دختر در افغانستان به خدمات تعلیمی برای آن دختر با کمک و همکاری وزارت معارف که در تعداد دانش آموزان دختر کم بود به وجود نبیاید.
خانم آریان گفت اکنون میزان اشتراک دختران در مکاتب 42% است و تلاش می شود تا این میزان افزایش پیدا کند. خانم آریان همچنان افزود که اکنون در برخی ولایات مکاتبی هم وجود دارند که 1 آموزگار هم ندارند. گفته می شود ناامنی و سنت‌های اجتماعی از عوامل عمده سد در راه آموزش در کار زنان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام‌های قرقیزستان و تاجیکستان به تامین آرامش در منطقه مورد منازعه مرزی میان دو کشور به توافق رسیدند. چندین مرتبه در مناطق مرزی دو کشور جنگ صورت گرفته که به کشته و زخمی شدن شمار انجامیده است. در گزارش بیشتر بشنوید.
حدود 1 ماه پس از درگیری‌های مرگبار اخیر، مقامات ارشد امنیتی قرقیزستان و تاجیکستان دیروز در زمینه کاهش تنش‌ها و تأمین آرامش در منطقه مورد منازعه سرحدی بین این دو کشور به توافق رسیدند. 4 جون بار دیگر تنش‌ها در امتداد منطقه مورد منازعه سرحدی بین این دو کشور آسیایی میانه افزایش یافت و هر دو جانب یکدیگر را به نقض توافق‌های قبلی متهم کردند. قرقیزستان نیروهای سرحدی تاجیکستان را متهم کرد که یک کانتینر را در جریان شب در منطقه‌ای که مقامات قرقیزستان آن را منطقه مورد منازعه خواندند جابجا کرده است. به گفته مقامات قرقیزستان این کانتینر در امتداد ساحه سرحدی علامت گذاری نشده در منطقه اوش جابجا شده است. اما اداره مطبوعاتی سرحدی تاجیکستان این اعلام قرقیزستان را رد کرده، گفته که این پوسته به منطقه سرحدی انتقال داده شده که قبلا به حیث قلمرو تاجیکستان با جانب قرقیزستان توافق شده بود. بعد از مذاکرات بین مقامات ارشد امنیتی قرقیزستان و تاجیکستان، هر دو جانب به یک توافق نومادهی برای ختم این بنبست رسیدن. به اساس این توافق مقامات قرقیزستان و تاجیکستان، هر دو کشور پوسته‌های سرحدیشان را به فاصله 3 کیلومتری از منطقه مورد منازعه انتقال داده و به گروه‌های کاری اداره توپوگرافی دستور می‌دهند تا حدود سرحدات بین آنها را مشخص و تعیین کنند. تقریبا نصف سرحد 970 کیلومتری بین قرقیزستان و تاجیکستان تا هنوز هم مشخص و علامت‌گذاری نشده است.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم سرخط خبرها. در انفجار ماین کنار جاده در ولایت بادغیس 11 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان جان باختند. حسام الدین شمس ولی بادغیس دیروز به رادیو آزادی گفت انفجار در ولسوالی آب کمری رخ داد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و هیئت متشکل از اعضای شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و اداره USAID 4 جون سفرشان را به کابل، دوحه و کشورهای منطقه آغاز کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، این هیئت در کابل با مقامهای دولت افغانستان، سیاسیون و نماینده‌های جامعه مدنی از جمله زنان دیدار خواهد کرد و دیدگاه‌های آنها را در مورد روند صلح خواهد شنید. دیبرال لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما به قطر رفته تا با نماینده‌های طالبان و هیئت دولت افغانستان در مورد روند صلح، کاهش خشونت‌ها و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان گفتگو کند. حدود 100 غیر نظامی توسط جنگجویان مسلح در شمال بورکینافاسو کشته شدند. رویداد دیروز مرگبارترین حمله جنگجویان مسلح وابسته به شبکه القاعده و دولت اسلامی معروف به داعش در حدود 5 سال